أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. خلاصه بحثی که تا اینجا شد راجع به معاتات، حالا غیر از اقوال که در تنبیه اولی اشاره هم باز به اقوال خواهد شد، خلاصه بحث این شد که انصافا این روایتی رو که از اصحاب ما عده از اصحاب آوردن که برای نفی معاتات و در عقد باید لفظ باشه، کلام باشه، و از معاصین هم مرحوم آقای کاشلغتا در این تحریر المجله ایشون آورده این حدیث رو، انصافا به ذهن ما میاد که استدلالش مشکل نداره، چون مشکلات و شواهد سلبی رو عرض کردیم، لیکن انصافا شواهد ایجابی مقدمه. من عرض کردم بر شناخت یک روایت و تحلیل یک روایت که وارد میشیم، من کلمه این سند یا رجال یا فهرست اینا رو غالبا با عنوان تحلیل نام میبریم، یعنی این مجموعه عملی که انجام میگیره که ما بگیم این فاصله زمانی رو بین خودمون و امام صادق، یا بین خودمون بین امام مثلا امام صادق که زمان مالکه تا رسول الله، این رو یه مجموعه فکری که سعی میکنن این رابطه رو برقرار کنن و بگم مثلا این کلام مال ایشان هست، این رو اصطلاحاً ما اسمش تحلیل گذاشتیم. حالا تعبیر بهتر، چون نه غالباً استدلال و دلیل، و حالا استدلال درست باشه نه تا اصطلاحش نمیده، این تحلیل رو یک مجموعه ایست که از شواهد جمع آوری میشه تا نتیجه گیری بشه. وقتی در مقام نتیجه گیری خوب دقت کنید، گاهی نتیجه به این میرسه، نتیجه تحلیل، که کاملا واضحه، یعنی تقریبا یک نوع حالت واقع گرایی برای ما ایجاد میکنه که انما احساس میکنیم که در خدمت امام صادق هستیم و امام این رو فرمودن. این حالت اگر در فقه و اصول پیدا بشه خیلی فوق‌العاده است، این حالت واقع گرایی که دیگه نیازی به حجیت و تتمیم کشف و از این حرفا توش نباشه، و طبیعتا با مجموعه‌ای که الان در حوزه‌های ما الان مطرحه خیلی دنبال این نیستن، یعنی اصولا دنبال این تفکر نیستن، و اصولا تفکری که معتزله اول مطرح کردن و بعدها هم رسید به بعضی از علمای ما، اصولا علمای متکلم ما یا مفسر ما، امثال مرحوم سید مرتضی یا فرض کنیم امثال صاحب مجمع البیان و دیگران که دیگه نمیخواد اسم بریم، اون تفکر این بود که مسئله حجیت قابل اعتماد نیست و ما باید سعی بکنیم واقع گرایی رو به دنبال واقع باشیم، حس بکنیم که این مطلب واقعی است. اینا نظرشون این بود که بهترین راه برای واقعیت اون مسئله تلقیه و قبوله، اون بهترین راه اینه. اما اینکه در کتاب حسن محبوب یه روایتی باشه، حالا سندش توش خدشه باشه نباشه، این کافی نیست، این بیشتر رو حجیت درست میکنه دیگه. طبعا بین معتزله و حتی ابن قوه که از علمای ماست این بحث مطرح شد که اصلا حجیت معقول هم نیست، اصلا ما معنی نداره حجیت چیزی نیست، و بنده صاحب تقصیر توضیحاتش عرض کردم. اصل حجیت که در دنیای اسلام مطرح شد از زمان صحابه به بعد، در حقیقت در اجتهاد مطرح شد نه در خبر. اصل حجیت که فتوای فقیه حجته، و اون فرض این بود که ما مسائلی داریم، به قول امروزی ما سوالاتی داریم که جواب اونها در کتاب و سنت نیامده. کتاب که واضح بود، سنت هم به خاطر اینکه صحابه میگفتن کسی شنیده از پیغمبر راجی، میگفتن نه و سنت نیامده. این سنت نیامده برای ما یک معنا داره، برای صحابه معنای دیگه داره. اونا همین که میگفتن پیغمبر چیزی در این باره نفرمودن، گفتن در سنت نیامده، در کتاب هم نیامده. خوب دقت کنید، لذا سعی میکردن با یک ملاحظه، حالا من اسم اون رو مجموعاً گذاشتم فضاسازی، که اصطلاحاً در فقه اسمش شده قیاس، با یه مجموعه فضاسازی حکم اون مورد رو در بیارن، یعنی با مراجعه به بقیه متون شریعت و اون جایی که در قرآن و سنت هست حکم این مورد در بیارن، و طبیعتاً هم اختلاف پیدا میشن، چون یکی میگفت این حکم از فلان مورد در میاریم، یکی میگفت این حکم از فلان مورد در میاریم. لذا این بحث مطرح شد که در اینجا واقعا حکم نیست، خوب دقت بفرمایید، و مجتهد با اجتهاد و تحری، تحری اخذ به احراد، با تحری و با مقایسه شواهد به این نتیجه رسید که این حکمش اینه. این رو هم معروف شد به تصویب در کتب اصولی ما، مخصوصا بعد شیخ انصاری معروف شد به تصویب اشعری. از کردیم این مطلب در واقع کتب اهل سنت نداره، در کتب اهل سنت مثل عاملی در علی احکام به ابوالحسن اشعری نسبت تخته هم داده هستن، نه اینکه حالا این تصویب شدید، حتی نسبت داده که ایشون غالب تخته باشه، که دو مذهب از ابوالحسن اشعری نقل شده، هم تصویب هم تخته. این رو در کتب اهل سنت عادتا به فقها نسبت میده، فقهای اهل سنت، دقت فرمودید، این رو به فقهای اهل سنت نسبت میدن که قائل به تصویب به این معنا هستن، و لذا بناشون به این شد که اگر یک فرد عادی این مسئله رو بگه ارزش نداشته باشه، فقیه بگه ارزش داشته، چون فقیه احاطه داره، مخصوصا فقه فهم حاد رو میگفتن، نه مطلق فهم، و ریزه کاری ها و دقت ها و ظرافت ها، اینا می آمدن رو اون ظرافت ها، می گفتن این با ظرافت بیشتری به شریعت رسیده. لذا این کلمه تصویب هم اگر شما فرض کردین حکمی نیست، تصویب یعنی چی؟ تصویب به ثواب رسیده، خب این نیست، خب نیست با ثواب یعنی چی؟ از یک در میگه نیست، از یک در میگه عصاب. لذا خودشون تفسیر کردن نیست، لکن اگر بود اینه، یعنی اونی که انسجام داره با بقیه احکام شریعت اینه، خوب دقیقا. لذا تصویب رو شعنی گرفتن، چون مفروضی که نیست، حکمی نیست. این مثالش مثل این میمونه که فرض کنید در اینجا مثلا 20 تا لامپ هست، اما 12 تا دگمه هست، 12 تا دگمه 12 تا لامپ روشن میکنه، 8 تا لامپ خاموشن. اینا میابدن میگفتن مثلا این لامپ بس کنیم به اون دگمه، اون یکی رو به یک نقطه بس کنیم، ببینید این هشتای باقی مانده رو به دگمه های متعدد وصل میکردن. وقت تصویبی که بود تقریبا اینجور بود، تصویب یه نوشته تصویب کردن که لوکان لله حکمون اینطور بود، مناسب با بقیه احکام و مناسب با بقیه به اصطلاح قوانینی که در شریعت هست این است که اینطوری باشه. دقت کن چی شد؟ پس در باب اجتهاد یک نوع اعمال نظر بود، یک نوع خبرویت بود، یک نوع زمینه‌های علمی بود، یک نوع زمینه‌های آشنایی با شریعت بود، گاهی اوقات یک نوع مثلا تقوا بود، ورع بود، چون احکام شریعت اون ورع و تقوا و اون جهات معنوی هم در فهم اونها تأثیر داشت، یک نوع تقوا بود. اینا می آمدن می گفتن ما از این قرض می کنیم، از اون یکی مثلا قبول نمی کنیم، ما خیریم آدم. اما از قرن دوم که مسائل حجیت خبر مطرح شد، حجیت خبر اینطور نبود، حجیت خبر طریق صرف بود. لذا عامدی هم تصریح می کنه در باب حجیت خبر، ادهی گفتن این مثل اجتهاده، تو این اول چی بود بعد چی شد؟ اول اون بود، اجتهاد بود، اجتهادم نکتهش این بود که خبرویت پشت سرش بود، اما در خبر واحد که خبرویت نمیخواست، میگه خدمت پیغمبر اینجور فرموده، مخصوصا که پیغمبر فرمود رب حامل فقه الا من هو ليس بفهم، رب حامل فقه الا من هو افقهمه، میگن تو مطلبی که از رسول الله شنیدی بگو، میگه من اینه شینم، پیغمبر مرادش اینه، میگن نه مراد جدی اینه، باز یکی دیگه بعد میگه مراد اینه، دقت میکنه رو به حامل فقه. لذا پیغمبر فرمود وقتی مطلبی رو شنیدین همونطور که شنیدین نقل بکنین، دخل و تصرف نکنین. نظر الله و امرن با نون و واد و را، نظره یعنی روشن باد، یعنی شاداب باد، نظر الله، البته به صورت نظرم خونده شده، با تشدیدم خونده شده، نظر الله امرن سمع مقالتی فوعاها، صحبت من گفتار، مقاله رو بهتر به فارسی گفتار مثل اسم مصدر یا حاصل مصدر، سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها کما سمعها، دستکاری نکنه، اونی که چی دیده نقل بکنه، فرب به حامل فقه الی من هو افقهانه، ممکن ایشون یه چیز بفهمه اما وقتی به یک عالم بزرگواری داده بشه اون مطالب دیگری ازش در بیاره. این حدیث تقریبا میشه گفت دعوای تقریبا تواتر، چون به اسانید صحیح پیش ما هم هست، پیش اهل سنت هم هست. با همین نظر الله امرن امر، نظر هم خونده شده با فعله و فعله هر دو، علمه و ضربه هر دو خونده شده و باب تفعیل هم خونده شد. نظر الله امرن سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها کما سمعها. دقیقا بحثی که بعد شد که ما الان در اصول مطرح میکنیم حجیت مال خبره، اجتهاد تقلید جای دیگه بحث میکنم. این بحث مطرح شد که ما نمیتوانیم حجیت رو برای خبر قرار بدیم، برای فتوا ممکن قرار بدیم، چون اونجا خبرویت پشت سرشه، مثل یک طبیب، مثل یک دکتر که با آشنایی یک مطلب رو میگه، اما در اینجا اونجا رو به خبره، این معنا داره تصویب دیگه توش، این تصویب و تخته. ما الان وقتی طرح تصویب و تخته رو میکنیم خیالمون تو بحث خبریم، تصور ما اینه این تاریخ روشن بشه. اون وقت بحث کلی این بود که از مجموعه اخباران من توضیح رو اینجا به مقدار بحث من میخوام یه قاعده کلی خدمت. گاهی اوقات ما در یک خبر اینقدر شواهد رو اقامه میکنیم تا به جایی میرسه که تقریبا حالت واقع گرایی پیدا میشه، یعنی که ما حس میکنیم واقعا این فقه اهل بیت هست نه تعبدن. از این یک درجه پایین تر اگر به این درجه رسید به درجه حجیت برسه، یعنی مجموعه شواهد به مرتبه میرسه که این رو حجت قرار میده. حالا مسئله حجیت در اینجا در باب خبر به چه معناست، این دیگه همون مبانی مختلف ادعای خواص اهل سنت گفته مثل حجت فتواست، فرق نمیکنه. حجت خبر رو اونجا هم قائل به تصویب شده، اما خب مشهور اونور نیستن، یعنی یا حال نمیتونم مشهور نسبت دو طرفتون هستن نمیتونم فلان اینکی رو مشهور نسبت، اما در میان اصحاب ما، در اصحاب متأخر ما مثل مرحوم نائینی و دیگران، تا سان آغازی ها با اینکه شاگرد آخونده در اینجا با نائینی مبناشه که و اون تطمیم کشفه، یعنی معنی حجیت رو تطمیم کشف گرفتن، تعبدن، یه مقدار کشف هست، کاشفیت داره، اما ناقص شارع با تعبد اونو کامل کرد. خب اگر مسئله حجیت تمام نشد، یعنی اول واقع گراییه بعد حجیته، اگر حجیت تمام نشد اون وقت مراتب مختلف و اصول عملی، اون مراتب مختلفی که اصول عملی داره، مثلا اگر اصل محرز باشه ابتدان اصل محرز جاری میشه، اصل محرز نباشه اصل غیر محرز جاری میشه، آقایان اخباری ها گفتن مطلقاً استصحاب باید کرد، احتیاط باید کرد، ادعی هم گفتن مطلقاً به براءت و اصول ترخیصی، و این دیگه اینجا هم اختلاف داره. روشن شد؟ این کلیه، تصویر کلی در هر روایتی که شما وارد میشین، من امروز کمی توضیح دادم، وظیفه‌ای که فقیه داره اینه واقع گرایی باشه، دو حجت باشه، سه عدم حجیت و دنیای اصول، یا حالا اون دعوای دنیای اصول هم جای خودشه. این در شبهات حکمیه کلیه، در شبهات حکمیه در استنتاج حکم این رو ما در اصول، یعنی خلاصه بحثی که داره اینه، اینه که مرحوم شیخ فرمودن یا قطع داره، قطع رو ظاهرن اونه واقع گرفتن، نه، نکته اساسی همین سه مرحله ایست که خدمتون عرض کردم و عرض کردم کرارن و مرارن مطلبی رو که الان در دنیای غرب کلن روی روایات اسلامی ها کلن بحث دارن، میگن از این مجموعه شما واقع گرایی در نمیاد، حجیت هم کنه قبول ندارن، چون حجیت تابع تدین و قبول دین قبول ندارن که الان حجیت دارن، اصول عملی هم که به طریق قبول ندارن، اون پیجای بحث ندارن دقیقا. لذا اگر ما بتوانیم در این روایاتی که وارد شد، در این مسائلی که وارد شد، چون اونا خیلی اصرار دارن که ضابطه علمی تابع واقعیت و حجت رو علم نمیدونن، بحث از حجیت رو علم نمیگیرن، اون تابع واقع گرایی است. و این مسئله که ما مثلا در اصول در امور شریعت برگردیم به واقع گرایی، به ذهن خود من این کاملا مطلوبه. من عرض کردم کرارن و مرارن از این که شریعت مقدس محکم ایستاده و عنوان شریعت خاتم، خاتم شرایع الهیه، به این معنا که اون چیه بشر در دنیای وحی و در زندگی خودش در تمام شما از وحی نیاز داره، توسط این شریعت بیان شده. اگر خاتمیت این باشه، عادتاً باید رسانه و بیانش هم مناسب با همین باشه، یعنی یک رسانه‌ای باشه، بیانی باشه که برای تمام نسل‌های انسان در تمام زمان‌ها کافی باشه. حالا ما گیر کردیم، برمیگردیم به حجیت، اون بحث دیگری است. یعنی اگر این مقدمات درست باشه، اگر تتبع کافی بشه، بررسی کافی بشه، باید قاعدتا در احکام شریعت به واقع برسیم نه به حجیت. قاعدتا اینطوره، چون اگر بناس یک شریعت خاتم باشه برای تمام افراد بشر با تمام درجات فکری، از افراد بی سواد بگیرین، از افراد تا دانشمند و فیلسوف ها، و در تمام زمان ها، در زمان ما، بعد از زمان ما، در تمام امکانات فرهنگی و علمی و تمدنی، خب انصافا این اقتضا میکنه که رسانش هم به صورت واقع گرایی باشه. این انصافا اقتضایی میکنه. نه نمیشه گذاشت، بیشتر کار بکنه لسه این کرا بیشتر کار بکنه علایه حالت بعد نه چرا از این بیشتر علایه حالت. حالا که این ترسیم کلی روشن شد، عرض کردیم یکی از راه های رسیدن واقع رو بیشتر علما تلقی دو میدونستن، این برای واقع گرایی نزدیکتره. مثلا در باب حجیتی که از راه های بسیار خوب تلقی مشایخ بود، قبول مشروع، این که در قومی ها بود مثلا، یا تقبل آقا مشکلش اینه که محدوده. خب این مشکل الان داریم، منم اشاره کردم الان داریم، لیکن اگر وقتی خاتمیت رو خوب دقت بکنیم باید ظاهره این مشکل حلش بکنیم، یعنی یه نکته‌ای داره که این باید حل بشه.
خاتمیت رو نپذیریم یا اگر پذیریم
نپذیریم که خلاف قرآن میگه. آمده اینجا درس بخونیم که خلاف قرآن نمیشه. قطعی سرس کرد اگر نوار گوش بکنی قطعیه این.
بله قطعا درسته.
هیچ جای شبهه بر نمیدیم. یه نکته‌ای هست که ماها مشکل داریم. این مشکل باید حل بشه. حالا ما الان فرض کنیم بنده الان به این صورتش طرح میکنیم، دنبالگیری بشه. چون واقعیت اینه الان در همین کتاب‌های روایی که ما داریم، گاهی اوقات توی بابی هستن که به ذهن میاد یه روایتی که من مثلا در همین کتاب حجه کافی رو در باب استطاعت از سکونی نرون نامه سکونی خود دنیا کریه، مثلا مرحوم شیخ طوسی نیاورده، اصلا شیخ کلینی تو باب حج هم نیاورده، توی کتاب اصول آورده. اصحاب ما هم که بعدها نقل از همین بحث اصول، اصلا به ذهن انسان نمیومد این روایت در اون باب باشه. همین روایت معروف به اصطلاح من بلغ رو مرحوم شیخ کنی توی ایمان و کفر آورده، اصلا توی بحث به اصطلاح فقه نیاورده. چون تو فقه هم نیاورده، شیخ طوسی هم نیاورده. شیخ طوسی با جلالت قدرش روایت من بلغ نداره، روایت حدیث رفع نداره، رفع امتی مالای علمون نداره. یعنی این هست که در بحث حجیت ما الان میبینیم که جاهای روایاتی وجود داره که ابتداعاً به ذهن ما هم نمیامن، و شواهد دیگری که من الان در فکر بلا ببرم.
تلقی قبول ملازم با
اصابه
واقع نیست،
تلقی قبول واقع گرایش بیش از حجیته. تلقی قبول خب حالا اگر بخوایم در اینجا این مطلب رو تطبیق بکنیم، انصاف قصه روایت نمایی و حل کلام به لحاظ حجیت به نظر من مشکل نداره. این تمام مقدمات برای این بود. این روایت که لفظ تأثیر گذاره در باب عقود و معاملات، لفظ تأثیر اساسی رو داره، به لحاظ حجیت با این شواهدی که عرض کردیم مشکل نداره.
نمیتونی بگیم آیا... حجیت شما بودشید کنار، باید بگیم به لحاظ شواهده،
چون شواهد ما حجیت به لحاظ تعبد قبول نکردیم، به لحاظ شواهد قبول. چون حجیت رو هم آقایانی که قائلن به حجیت، ادعیشون حجیت تعبدی میدونن، یعنی یک میزان میگیرن طبق اون میزان جلو میرن، که ما اسمش حد گذاشتیم مثل خط. مثلا میگه موافق کتاب غیر موافق کتاب، یا مثلا سندش صحیح باشه یا نباشه، راویش عادل باشه یا نباشه، راویش ثقه باشه یا نباشه، در کتب اصحاب باشه یا نباشه، نه همه خطن. شواهد که میگیم، میگیم تمام اینا شاهدن، هیچ کدوم خط نیستن. حجیت تعبدی، چون اصطلاح حجیت تعبدی در کلمات بنده هست، با حجیت عقلایی، در حجیت تعبدی یک خط معینیه، یک نکته معینیه، یک معیار معینیه، هر کدوم واجد اون معیار بود حجت به الا فلا. اما در این حجیتی که من عرض میکنم، این مجموعه شواهد، اونایی که اونا حد قرار ده همه میشه شاهد، وثاقت راوی، عدالت راوی، کتب مشهور، فتوای اصحاب مطابق با ظاهر کتاب، مطابق با سنن مشهور،
همه اونا رو قبول دارید؟
نه مجموعه، چرا نه، شاهد قبول میکنه. اما این که فقط اون باشه، نه، اون فقط نیست. آقای خوبی میگه فقط وثاقت راوی در کتب مشهوره باشه نباشه، اخباری میگن در کتب مشهوره، مقال ثقه باشه نباشه، ببینید معیار میدن. ما آمدیم گفتیم نه، هر کدوم یه شاهدیه، کتب مشهوره یه شاهده، وثاقت راوی یه شاهده، عدالتش، امامی بودنش، امامی نبودنش، نه همه شواهدن، یا شواهد سلبی هن یا شواهد ایجابی. دیروز که بحثش رو کردیم عرض کردیم شواهد سلبی رو اول عرض کردیم، بعد شواهد ایجابی، و عرض کردیم که از مهمترین نکاتی که در این روایت هست، اون چیزی رو که به عنوان سنن پیغمبر نقل کردن، چند تا دیگه هم تو روایت دیگه آمده، نکته اونجا هم همین یحلل الکلامه، این عبارت ذکر نشده لکن مطلبش آمده. از اون طرف هم دعای اجماع مکرر در کلمات اصحاب ما شده تا اصحاب متأخر که معاتات رو بی نگرفتن، گفتن باید لفظ باشه. یعنی انصافاً مجموعه شواهد رو که با هم دیگه بررسی میکنیم، رسیدنش به درجه حجیت کاملاً واضحه، به نظر من کاملاً واضحه. آیا به درجه واقع گرایی هم میرسه؟ چون شواهد سلبیش خیلی قوی نیست، انصافا این هم بعید نیست، یعنی ما بتوانیم تقریبا به نحو روشن به اهل بیت، و لذا من عرض کردم اینه که مرحوم شیخ داره آن دیگه حجیت قد، مراد از حجیت قد که ایشون حالا ذاتی میدونن، آن اقلایی میدونن که بابا صحیح قطع، مراد این قطع اصطلاحی نیست. ما سه تا حساب کردیم اینه که حجیت عرفی داره، یکی همین قطعی است که مرحوم شیخ فرمودن، یکی اطمینانه، یکی علم عرفی. علم عرفی یعنی وضوح، چیزی که واضح باشه شما علم عرفی. انصافا نسبت این مطلب با این حسابایی کردیم به اهل بیت با علم عرفی هم، حالا قطع اصطلاحی شد پیدا نشه، اما انصافا وضوح داره، وضوحش خیلی خوش. اطمینان با علم، علم، علم بیشتر جنبه کشف داره، اطمینان بیشتر جنبه سکون نفس داره، اطمینان از قبیل ایمانه. انما المؤمنون الذين آمنوا ولم يرتابوا، این ریب هم جنبه سکون نفس داره.
معلوم نیست که کشف،
ها معلوم نیست، این بیشتر
دو
جهته، این سکون نفسه، سکون نفس یک حالته، کشف حالت دیگریه. پس یک سکون نفسه، و لذا بعضی از آیانی که مدعیان از این مرجحات منصوصه در رات ما رو نهنزر تعدی بکنیم، چون امام فرمودن فإن المجمع علیه لا ریب فیه، وجه تعدیر این گرفتن، اگر ما دو خبر داشته باشیم که احدهما بالقیاس به آخر ریبش کمتر باشه، ریب نداشته باشه اونو قبول بکنه. حالا چی این مرجعات منصوصه؟ به نظرم تو رات عمر ابن حنزله 5 تاست دیگه، شهرت هست و بعدش هم موافقت کتاب، حالا اختلاف اینجا متن شکل مشابه و موافقت عامه، و بعدم دیگه 4 تا 5 تاست مثلا مرجعات دیگه در روایت عمر. اگه مرجعات باشه، ما که مرجعات نمیدونیم، اگر مرجعات در روایت عمر ابن حنزله باشه 4 تا 5 تاست. عرض کردم مثل عامدی از کتب عامه و غیرش دیگه اختصاص بیشه، 84 تا مرجع نام بردن، یعنی این مرجعات بین عددی نیست که در روایت عمر ابن حنزله آمده. اینا اصطلاحا مرجعات غیر منصوص هست. وقتی ایشون اینا که قائلن معیار دادن، معیار در مرجحات غیر منصوصه. اگر مرجح به جوری باشه که احد الخبرین نسبت به دیگری ریب نداره، روشن شد؟ احد الخبرین نسبت به دیگری ریب نداره، این میشه مرجح.
ریب نسبت به چی؟
نسبت به خبر دیگه، یعنی قبولش بکنه. نه، نسبت به قبول ما، یعنی با شواهد دیگه داریم، ریب نداره نسبت به خبر دیگه، اینه قبول بکن. و من توضیحات این مطلب رو عرض کردم، این مطلب قابل قبول نیست، خود این تفسیر روشن نیست. عرض کردیم دو احتمال اساسی هست، یکی این که ریب اضافی باشه، لا ریب فی اضافی باشه، یکی این که لا ریب فی حقیقی باشه، فی نفسه حساب باشه. عرض کردیم ظاهر آیه روایت مبارکه لا ریب فی حقیقی است نه اضافی. این تصور اصولا مبنی است بر اینکه لا ریب فی یعنی لا ریب فی بر قیاس به خبر دیگه، این نیست، نه، لا ریب فی حقیقی مراده و نفس الامر به حقیقی، یعنی خبری که شاذ باشه فی نفسه ریب داره و خبری که مشهور نقل بکنم فی نفسه ریب نداره، کار نداره معارض داشته باشه نداشته باشه. دقیق فرمونی؟ توضیح این مطلب دیگه انشاءالله گرسیدیم باب تعارض در خلال ابحاث انشاءالله روشن. خوب دقیق من این مقدمه رو امروز عرض کردم برای اینکه جنبندی نهایی بشه که از انما یحلل الکلام و یحرم الکلام آیا از این سه مرحله‌ای که گفتیم یا مرحله واقع گرایی، حجت گرایی و عدم که برگردیم به اصول عملی، انصافاً شواهد برای حجت گرایی خیلی زیاده و بلکه برای وضوح عرفی نه قطع مصطلحی که آقایون دارن، انصافاً برای علم عرفی مخصوصاً به زمینه تلقی اصحاب و قبول اصحاب خیلی قویه و خصوصاً با زمینه این که اصولاً در کتب اهل سنت و غیره عقد رو اصولاً گفتن معاتات عقد نیست و انصافاً حرف بدی هم نیست، چون معاتات مثل سکوت، مثل اشاره نمیتونه یک مفهوم سنگینی رو اثبات بکنه، پیچیده ای رو، یه مفهوم واضح رو میتونه فعل افاده بکنه، اما مفهومی که میخواد به همدیگه ربط بده با فعل این در نمیاد. خب همین مطلب کل، نه میخوام بگم با شواهد دیگه، نه جز شواهد ذکر کرده. چرا؟ شواهد خود قرآن دیگه، یه نقطه عقد نبود دیگه، عرف ببین، عرف اون عقد میتونه یا عرف، ولذا یکی از اقوال اینه که اصولا معاتات معاوضتون مستقله، عرف اون رو معاوضه میدونه اما عقد نمیدونه. یک معناش اباحه است، ببینید انشاءالله توی تنبیه اول عرض میکنم، یک معنای عرف این است که او رو معاوضه مستقله. چه فرقش با اباحه چیه؟ فرقش با اباحه، حالا چون میخوام تنبیه اول بگم فعلا اینجوری میگم، بگذاریم بره بعدش. عرض کنم خدمتتون که انصافا به نظر ما شواهد کاملا قویه و این مطلب رو میشه تقریبا با وضوح عرفی به اهل بیت نسبت داد که در اصول متلقات که اصولا مفاهیمی از قبیل عقد احتیاج به لفظ داره و بدون لفظ این مفاهیمی که یک نوع پیچیدگی ارتباط داره، بدون لفظ این مفاهیم رو نمیشه ایجاد کرد. یا حرم الکلام و یا حلل الکلام ظاهرا مطلق دیگه، و این در چندین روایت تطبیق شده، مطلق عقد مطلق، این در چندین روایت تطبیق شده و در باب نظر هم داریم که تا وقتی لفظ نگه قبول نیست. همین چیز مثلا میگه عربا خیلی مهم، میگه حالا عباس، میگه این مال حضرت عباس، این خیلی مهم، این نظرها منعقد نمیشه، نظرهای عرفی گران زیاد هست، لیکن خب به مردم نمیشه گفت منعقد نشه، خیلی خب بده گوزفند بکش برست، اما عرفن شرعن منعقد نمیشه، اصلا تصریح داره حتی یوسن مجموعه شواهد روایت باب مزارعه. عرض کردیم این نکته فنی مخصوصا اگر این نکته روشن بشه، مطلبی که در کتاب مجله آمده، این در حقیقت فقه شایع اهل سنت بوده، اهل سنت دقیقا خلاف این بوده، اهل سنت میگفتن معنا رو نگاه بکن، به لفظ کار داری، اگر گفت من کار میکنم، بذرم از من، ماشینم از من، 60% مال من، 40% مال تو،
این یک. دو، من کار میکنم 30% برای کار 30% برای بذر. میگن هر دو مرجعش یکیه، فرق نمیکنه و درسته هر دو. در روایت ما آمده نه، اگر گفت 30% برای بذر این باطله، اگر گفت 60% برای هر دو این درسته. خب این کاملا واضحه. عرض کردم من اگه نوار من گوش گفتم اگر این رأی شاه، چون الان واقعش هم چون اولا حنفیه، مجله مال احنافه، بعدم این خیلی متأخره، به نظرم 1208 قمریه خیلی متأخره، یعنی جزو حالا عثمانی ها از سال 700 خورده، یعنی نه خیلی قدیم، و عثمانی هم نیست، عثمانی ها متأخرن و جنبه قانونی داره، این بعد از انتشار قانون در اروپا است، ماده قانونی است، یک دو سه ماده قانونی است. عرض کردم چون وقتی که عثمانی مطلبی میگفت در دنیای اسلام پخش میشد و ها ندیدم من این، حتی این شرحی که رستم باز نمیشه لبنانی ننمیشه که در مذاهب دیگه اینطوره، ظاهرا قبول کردن. اگر این رو عرض کنم، بازم اگر میگم، من چون الان اطمینان ندارم به صحت این مطلب، چون در خود معاتات که اختلاف دارن، قدماشون اختلاف دارن، اما اختلافشون بیشتر در محقراته، از ابو حنیفه در محقرات نقل شد، بله در غیرش گفتن لفظ میخواد. اگر این معنا رو که الان در این مجله آمده، معلوم میشه که این تفکر بوده، این که در روایت ما هم هست به اینه درست، اونا گفتن باطل مطلقا، این که ما هم داریم، که اهل سنت هم دارن، اما این که به طور به اینه اینطوری باشه، از تو خریدم نقدن به 200,000 تومان، 200,000 بهش داد، به تو همین چیز فروختم نصیحتم به 250,000 تومان تا 6 ماه، اون جنس مثلا پتوچه میاد ازش میخره نقدن به 200,000 تومان، 200,000 بهش پتو رو میگیره، میگه همین پتو رو به تو فروختم نصیحه تا 6 ماه 250,000 تومان. خب اهل سنت میگن رباسی، چون بالاخره 200 تومن داد 250 تومن بگیره، به صورت دو تا بیع در آمد، یک بیع نقد و یک بیع نسیه، اما در واقع 200 تومن داد 250 تومن بگیره. لذا اونا میگفتن العبرت بالمعانی بالمقاصد بالمقاصد، وقت در فقه اهل بیت آمده العبرت بالالفاظ به انشاء. این دو تا عقده حضرت فرمود اگر این دو تا عقد رفت دادی شرط کردی باطله، شرط نکردی درسته. ببینید یعنی مجموعه شواهد رو که آدم به هم میریزه کاملا به این نتیجه میرسه که در فقه اهل بیت این تعدد عقدی این مؤثر بوده، ولو نتیجهش با وحدت عقدی یکیه.
روح قانون با عامه موافقه یا با این؟
الان فکر میکنم روح قانون در دنیای فعلی با مذهب شیعه موافق، خیلی روی قراردادهای بین المللی الان روی کلمه کلمه حساب میکنه،
بیان درشون
خیلی مهمه. الان یکی از اصول قانون گذاری قراردادها و کنوانسیون بین المللی که از نکات بسیار مهمش کلمه کلمه حساب میکنه، و لذا گاهی اوقات بعضی کنونسه برجمه اینطور شد، گاهی یه لفظی میاد که ممکنه وقتی معادله مثلا انگلیسیش با آلمانی برگردن یه جور در میاد، به فرانسه یه جور دیگه، سرصدا هم میکنن. خیلی تأثیر الان در دنیا فعلا اینه، یعنی در قراردادها، پروتکل‌ها و معاهده ها، کنونسیون ها، در این دوتا خیلی روی الفاظ حساب میکنن، فوق العاده دقیق، و خیلی احتراز میکنن که لفظ مشترک، مجمل، کنایه اینها به کار برده نشه، و حتی اگر معنای حرفی معذرت میخوام معنای حرفی داره اجمال باشه، اونو با معنای اسمی که اجمال برداره طولانی تر میشه، ممکنه بخوان معنای حرفی یک کلمه فی بیارن، اما بخوان به معنای اسمی نیم سطر یک سطر بیارن، این به صورت یک سطر میارن که هیچ نحوه ابهام نمونه. اونی که الان در دنیا رسم اینه، حالا دقیقا بخوام نسبت بدم نمیدونم، اما میدونم که روی الفاظ، و خیلی وقتا هم دیدم تو همین بحث‌ها و اینا تو خبرها مثلا روی این ماده اختلاف کردن، چون این به فرانسه معناش اینه، به انگلیسی معناش اینه، به کذا، این روی اختلاف باز میگن این منشأ اختلاف شد بینشون، و و نظام غالبا یک مرجع حل اختلاف قرار میدن تو کنوانسیون ها، که اگر در تفسیر ماده اختلافی شد مثلا یه مرجع تشکیل بشه از وزیر دادگستری، وزیر فلان و فلان، وزرا، متخصصین، استاد دانشگاه، اینا رو میان معین میکنن، یا نماینده از سازمان ملل اینا رو معین میکنن برای حل اختلاف در الفاظ. و لذا من فکر میکنم اون چیزی که امروز در دنیا روز مطرح همین تصوری است که ما داریم، یعنی روی الفاظ روی الفاظ حساب میکنن، نه فقط مجرد معنا. اینی انما یحلل الکلام امروزه بیشتر تطبیق میشه، اون تطبیق عملی امروزه انما یحلل الکلام. این هم راجع به این قسمت. اون وقت این خلاصه بحث تا اینجا این شد که انصافا با مجموع این روایت و مجموعه شواهد انصافا عقود نیاز به لفظ دارن، مخصوصا نکته رو که دیروز عرض کردیم، انشاء و تملیک عینن به عوض، این معنای بی نیست، ظاهرا در بی یک معنای پیچیده است که در مقابل هم قرار میگیره، هر کدام تملیک و تملک دارن. لکن اونی که اول میگه ملک تو، که اساسا تملیک میگه در مقابل تملک،
در واقع معاتات مادیگه از جز عقود نیست،
نمیتونه انجام بده این کار، معاتات، اشاره، سکوت، این کار نمیتونه انجام بده. پس بنابراین و دومی تملک اساسا میکنه در مقابل تملیک، اولی تملیک میکنه در مقابل تملک، میگه بعت کل کتاب به معت تو ما، دومی هم میگه قبل تو، یعنی کتاب رو قبول کردم، ابتداعا تملک میکنه در مقابل تملیک صد تومان. این معنای پیچیده که دو تا چیز رو ربط بده فعل کافی نیست برای ابراز اینه. این خلاصه هر
خصوصا در
موارد اختلاف. و اما مسئله به اصطلاح این که مثلا با فعل، این فعل یا فوقش اباحه درست میکنه، فعل ابتدا که اباحه درست میکنه، پول گذاشت در دکان طرف، این اباحه است، لکن التزام به اباحه هم خیلی مشکله، چون باید بگی ملک طرف نمیشه مگر تلف بشه، به مجرد تصرف هم ملکش نمیشه، تصرف دیگری هم مملک نیست، اینا خلاف عرف نمیفهمه. لذا این احتمال هست که در باب معاتات یک معاوضه مستقل حساب بکنیم، اباحه شبیه تقدیم قضا به مهمانه، تا مهمان فرصون قضا رو مهمان برداشت، دست بزد، به مجرد دست مالک نمیشه، وقتی خورد مالک میشه. اما در معاتات اینطور نیست، به مجرد گرفتن میاد، یعنی به عبارت اخرى معاتات اگر بخوایم اون رو نسخه بدل حساب بکنیم، خوب دقیق، نسخه بدل بی به معنای تعهده، نه بی به معنای تملیک، چون عرض کردیم از یونان قدیم بی رو به معنای تعهد گرفتن. دو تا اختلاف الانش هم از در قوانین اروپا، یه عده از قوانین اروپا بی رو تعهد میدونن، یک عده از قوانین اروپا بی رو تملیک میدونن، که ما هم تملیک میدونن. اون کسی که میگه تعهد، میگه وقتی گرفت مالک میشه. پس معاتات با این نزدیک تره، با مبنای تعهد نزدیک تره، نه با مبنای تملیک. یعنی در معاتات این تصویر میشه که در معاتات با گرفتن مالک میشه، نه با مصرف کردن. همین که نان برداشت مالک میشه، خوب دقت کنید، نان رو برداشت، این مالک میشه، این تصویر کلی معاتات. لذا معاتات با مسئله تعهد خیلی نزدیکتره، یک درجه ضعیف مکتب تعهده، نه تملیک. این مخصوصا تملیک رو اگه به ذهنیت بنده حساب و تفسیر، تملیک در به ازاء تملک بگیریم، نه به ازاء عوض، خیلی مشکله در معاتات، این مشکله، خیلی مشکله. اما در مکتب تعهد، بنابر این که تعهد مملک نیست، قبض مملکه، این انصافا معاتات با تعهد بیشتر میسازه. و در حقیقت باید این طور گفت، معاتات یک نوع تعهد عملی است، در حقیقت وقتی میده که انما تعهد داده، وقتی قبض میکنه مالک میشه. تملکش بعد القبضه. اگر بخوایم تفسیر قانونی بکنیم، معاتات، فقهای ما چون بی رو تملیک گرفتن، معاتات رو درجه ضعیف تملیک گرفتن، من به نظرم میاد معاتات رو از نظر حقوقی درجه ضعیف تعهد بگیریم،
نه ملک متجدد،
نه تملیک.
تملیک متجدد
چون مفید ملک هست بالاخره یا نیست؟
اگر تعهد بگیریم بله، اونجا هم قرض مفید ملک، اینجا هم قرض
مفید ملک. تحت چه عمومی؟ این افاده ملکیتش تحت چه عمومی باید داره؟
معاوضه مستقله. بگیم معاوضه مستقله شده، شارع هم امضا کرده.
کجا امضا کرده؟
چون مردم داشتن این کار میکنن.
مردم
که کار ما رو نمی‌کنن، مردم که الان
کار نه، این که مردم
این کار دوباره عرف مردم این کارو میکنن، شما
گرفتن ما نداره.
نه ببینید، عرف محدود، البته امور مهمه هم الان عرف دقیقاً بیان میکنه. خونه که میخره مینویسه، بیان میکنه و خصوصیاتو میگه. محقرات چرا؟ یعنی اگر ما گفتیم در محقرات معاتات درسته، معناش این نیست که بیع من تملیک باشه، بیه من تعهد باشه. بیایم اینا چون فقهای اسلام، چون فقهای اسلام بیع رو به معنی تعهد نگرفتن، این در قوانین غربی بوده، بیع رو معنی تملیک گرفتن، معاتات رو درجه ضعیف بیع گرفتن، یا بیع گرفتن این تملیک. اگر معاتات رو درجه ضعیف تعهد میگرفتن، همونی که در روم باستان و الان در اروپا هست، در کشور عده از کشور اروپا بی معنی تعهده، با قبض ملک پیدا میشه. معاتات هم همینه، لیکن تعهد عملی است نه لفظی. تحت عنوان بی به اون معنی تعهد. اگر بگین شما بی معنی تعهد در دنیا اسلام نبود، در دنیا اسلامش بیدا معاوضه مستقله. پس بی به معنی تملیک نیست معاتات، این بی به معنی تعهده، لیکن تعهد عملی نه لفظی. صلی الله علیه و آله.